کمی ولوم بده اون رادیو را. ایستگاه فردا رو از رادیو فردا میشنوید. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 5 تا 7 از رادیو فردا به صورت زنده تقدیم شما میشه. این هفته از شما درباره علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی سوال کردیم و نظر شما رو خواستیم با توجه به باخت اجباری و دستوری که برای مواجه نشدنش با کشتیگیر اسرائیلی داد. نظرتون در این باره برای ما مهمه و میخوایم نظرات شما رو هم بدونیم. میتونید به istgah@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با 2042-22-11-24-133-163 با ما در تماس بشید و یا بر روی اینستاگرام و یا تلگرام کامنت بذارید و یا صداتون رو به ما برسونید. ضمناً یک نظرسنجی هم گذاشتیم روی اینستاگرام و همینطور روی تلگرام و از شما پرسیدیم اگه شما جای علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی بودین و مربیتون 10 ثانیه مونده به پایان بازی در حالی که برنده بازی هستین بهتون میگفت بباز، چی کار میکردین؟ میبردین یا میباختین؟ که تا به الان 88% گفتن میبردم و 12% گفتن میباختم.
فرشید، این میکروفونو باید ببازی، باید واگذار کن میکروفونو.
بله، این دوستمون هم ظاهرن با الهام از مربی کشتی علیرضا کریمی سعی دارن که از کنار زمین کاری کنن. بنده فیتیل پیچم رو بدم دست فرید و نمیدونم شهرام و جلال و باقی بر بچه ها، کلن همه چی رو واگذار کنم. باشین تا واگذار کنم. بله، بکردیم. دوستان، همونطور که میدونین بزن بزن اوس محمود و یارانش از یک طرف و نظام مقدس جمهوری اسلامی از طرف دیگه داره همینجوری پیش میره و به جاهای باریک و باریکتر نزدیک میشه. اوس محمود و یاران دارن از طریق ویدیوهایی که منتشر میکنن به حساب خودشون افشاگری میکنن. از اون ورم دستگاه قضایی هم هی میبره دادگاه میارتشون و یه وقتایی هم یه سر و صدایی ازش در میاد که اونا هم جالبن. خود اوسا اخیراً یه مصاحبه ویدیویی منتشر کرده که اولش توش سعی کرد نشون بده که حتی خیلی برای ستار بهشتی وبلاگ نویسی که بعد از بازداشت به قتل رسید ناراحت بوده و با حاج صادق لاریجانی تا مرز دست به یقه شدن هم پیش رفته سر این موضوع.
در شورای امنیت ملی راجع به همون آقای ستار بهشتی من تقریباشون دعوا کردم، فریاد زدم سرشون، گفتم جنایت کردید، چون چه جوون مردمو گرفتید برد، این چه وضعش.
آورین اصلا ادامه دهنده راه پسر شجاع بودن اوس محمود. در ادامه هم ایشون کلا خجالت رو گذاشته کنار و با یه لحن همچی کنایی حمله ور شده به خاندان لاریجانی و به خصوص صادقشون.
مردم به خدا، من بچه‌هام جاسوس نیستن، برادرام کارچاکون نیستن، زمین‌خوار نیستن، وارد کننده انحصاری دارو نیستن. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارو بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه‌هام هم ندارم، برادرام هم ندارم. اکثر ملت همینن. همه همین حرفو میزنن. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟ اگه میشه اول منم بابا. چه آقای بقایی، اول بنده، بعدش هم اکثریت ملت ایران.
یعنی یه نفس همه چیزایی که در مورد خانواده لاریجانی مطرحه رو با کنایه مطرح کرد تا نشون بده در راه مبارزه با این خاندان کتابیا نیست که نیست. از یه طرف دیگه هم استاد مشایی یه ویدیوی دیگه داد بیرون، ایشون هم اعلام کرد کتابیا نیست و حتی یه سری آدرس داد به نظام که خب بد نیست ما هم در جریانشون قرار بگیریم.
میخواهید اعدام کنید؟ اعدام؟ میخواهید شلاق بزنید؟ شلاق بزنید، من پیشنهاد میکنم به شما. میخواهید آزمایش کنید؟ اما اگه خواستید اعدام بکنید، من یه آدرس خوب برای اعدام به شما میدم، خیابان پاستور. اما اگه خواستید شلاق بزنید، یه آدرس دیگه بهتون میدم، شلاق بهترین جاش میدان انقلاب.
بله خب ایشون ضمن اینکه اینجا کار نظام رو برای مکانیابی اعدام و شلاق خودشون راحت کردن، در ادامه به همه اعلام کردن که شاخ هم ندارن.
شاخ هم ندارم که منو تو حلوفتنی بکنید شاخمو بشکنید، من شاخ ندارم.
خب خدا رو شکر که مشکل شاخ استاد مشایی هم حل شد و به نظر میاد حداقل این یه سوء تفاهم بین نظام و طیف احمدی نژاد داره برطرف میشه. اما استاد بقایی از طرف دیگه یه حمله ددمنیشیانه دیگه کرده که تو اون هم اتفاقا یه سری سوء تفاهم های بخور بخوری مردم برطرف میشه. گوش کنید.
شب عید قدیر بود که این جلسه برگزار شد و در این جلسه آقای فیروزآبادی که در اون زمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن از آقای احمدی‌نژاد درخواست کردن، گفتن ما بعد از ساعت اداری داریم میایم، بالاخره یه هدیه‌ای باید به ما داده بشه. قرار شد که یک هدیه بهشون داده بشه، فکر می‌کنم آقای خراسانی 4 5 تا سکه بهشون داده. کیا بودن؟ آقای عزیز جعفری بود، آقای فیروزآبادی بود، آقای رئیسی بود به عنوان معاون اول قوه قضاییه، آقای اژه‌ای بود به عنوان دادستان کل کشور، فکر میکنم آقای حسین طایب هم بود رئیس سازمان اطلاعات سپاه، آقای باهنر بود،
آقای
مصباحی مقدم بود، آقای جلیلی بود. اینا همه تو جلسه سکه دریافت کردن، شون رسیدی هم ندادن.
به 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 به، چه اسامی درخشانی! فرمانده سپاه، آقا رئیسی خودمون و باقی عزیزان. حالا بگذاریم که تو مملکت ما یه بخش بزرگی از جمعیت کشور یک ماه کار میکنن 2 میلیون هم کاسب نمیشن، بعد این عزیزان یه جلسه میرن 5 تا سکه میگیرن چون تا دیر وقت کار کردن، خسته شدن دیگه. خب بالاخره اینا مسئولان کشورن، نمیشه مثل شما مردم مثلا 2000 سیشای در بیارن که بالاخره درجه اولی گفتن، دومی گفتن، درجه صدومی گفتن. البته این افشاگری های تیم اوس محمود بی پاسخ هم نمون و آقای منتظری دادستان کشور با بیمیون کشیدن پای مادر چاوز بعد جدیدی به این دعوا داد.
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه ای و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جابجایی اعتبارات و بودجه ها. برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد. اوه، یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه و این اهانت ها، این جسارت ها، این توهین ها.
حاجی دادستان، میلیون ها نفر همون سالا که شما داشتین تو خیابونا میروفتینشون همین حرفا رو میزدن، اصلا شعارشون دروغگو بود. بعد حالا تازه بعد یه قرن شما تا پای خودتون کشیده شد وسط صداتون در اومده. همین دیروز هم آج آقا اژه‌ای به میون اومد و اوسا رو به یک لاتی تشبیه کرد که یه مدت از چشما افتاده بود، حالا داره فوش میده که توجه بگیره و این حرفا. به هر حال دوستان، درسته که اوسا همه این کارا رو میکنه که روی گندکاری های خودش سرپوش بذاره، اما به نظر ما همین که اینجوری افتاده به جونه اینا خودش بسیار امر پسندیده ایه تا دیگه تلاش نکنن برای مردم از این اوسا تو قوطی در بیارن. اینه که ما همینجا با اوس محمود و یاران بیعت میکنیم و ازشون میخوایم به همین روند خودشون بلکم قوی تر ادامه بدن. همینجوری ناخن میزنیم، ایشالله همه با همین سرعت همینجوری به همراه قوه قضاییه و کلهم همینجوری با بیت معظم لهشون و باقی دوستان برن تو دیوار، ما هم هار هار بخندیم بهشون. والا چی بهتر از این آخه؟
هر چو که می
رفتیم و هر حسی که بودش دیگه تموم شد. آره تموم شد. همه چی با تو دیگه تکراری، تو هم که داری میری به چقدر عالی. گفتم بی تو میمیرم، تو اینو باور نکردی. گفتم دوست دارم، تو ای مسخرم کردی.
میزان فردا از دست تو این دل من بازم پیدا کار دست من داد باز بدیات با بدیات نمیسازم اینجوری من مجبورم که با تو به جنگ اما میدونم که دور از من بد خوش میگذره پس برم
تو یادم تو بودی یارم ولی خامت شدم من بیمارت شدم من ولی بازم بدون تو زندگیمو میسازم و حتی نباشی تو عمرم به بازم و
ماکان بند، گروه ماکان بند کار ایداد رو شنیدیم.
بله، اولین کنسرت گروه ماکان بند هم 10 تا 12 آذر ماه در دو سان ساعت 7 و 10 و در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی اجرا دارد.
چند قیمت بلیت؟
از 45 تا 145 هزار تومان.
از 10 تا 12 آذر هفت و ده شب سالن میلاد نمایشگاه بین المللی. اونایی که ماکان بند دوست دارن میتونن برن ببینن. و اما چه خبر از صداهای غایب عالم موسیقی و کاراوکه؟
خبرهای خوب
چالش کاراوکه
خیلی خوب بودن، واقعا بامزه بودن صدا. از تمام گروه های سنی هم شرکت کننده داشتیم. حتی یک پرفورمنس خانوادگی هم داشتیم.
بله.
متاسفانه دو سه تا از صدا خیلی نامفهوم و کم کیفیت بودن که نشد ازشون استفاده کنیم، ولی خب صدایی با کیفیت هم کم نبودن.
خب بریم پس گوش کنیم به صداشون الان.
آره، تعداد صدا خیلی زیاد بود، نمیتونیم همه رو پخش کنیم، ولی دو تا میکس داریم از صدایی که واسه هم فرستادن. یکی صدای یاسنا به همراه مام باباشه که خیلی بامزه است.
بشنویم یاسنا رو.
پسنده ها این موقع که می
جان
نوبت ما
خیلی خوبه.
هر جا هستی با دو دین عاشق و بپاس.
خب آره، و دومی هم یه میکس از بقیه صدایی که تا دوشنبه به دستمون رسید که همه رو گذاشیم کنار هم.
بشنویم این میکس مودرن تاکینگ. چالش کاراوکه هفته گذشته بوده.
تا شنبه ها این موقع که میشه نوبت ما، هر جا هستی بود و دین عاشق و غابه پاس.
شما خندین نمونه چهارشنبه و پنجشنبه اصلا توی چیزمون عروسیه، توی خونمون عروسیه. بعدین به بعد همه هزینه ها برای ایستگاه فردا میشه.
آخه
دو روز در هفته با ما هزینه های زمانی،
همه هزینه ها مال ما شد
به خدا. آره، فقط این که خواهش میکنم برای هفته آینده فایل هاشون رو تا قبل از دوشنبه بفرستن. و یه تشکری هم بکنیم از بعضی از دوستایی که با ما کاروکه بازی کردن: یاسنا، کیانوش، مهدی، مهرداد، گلی، نازی، آتی، علیرضا، ندا و و و و و و
بسیار عالی. هر هفته ما یک چالش کاروکه داریم و بعد از این بخش، بعد از برنامه، روی کانال تلگرامی ایستگاه فردا میذاریم، هم موسیقی خالیشو، هم شعرشو، هم یه کاری که خودمون با هم خوندیم روش که بتونین روش بخونین. و از
عزیز من بگو کاریوکی
جان
دیگه، نگی اون لغته چی بود میگی، کاراوکی. پلیز بگو کاریوکی.
آخه
دیوونه نکن ما رو، کاریوکی. اوکی، من هیچ پرونانسیشن دیگه براش نشنده بودم تا شما گفتی، اصلا دو تا شاخ اومد رو سرم بیرون.
چرا حالا انقدر عصبانی؟ حالا الان وایسا چرا حالا این دیگه کلمه ها آقا میاد توی زبونای دیگه مصطلح میشه، یه شکل دیگه میشه دیگه.
واقعا آره،
چون شما توضیحی نداری آقا.
من توضیح دارم.
کاریوکی آخه
هفته پیش گفتیم که کاراوکه یه بازی ژاپنیه.
خب
بعد کاراوکه است دیگه،
کاراوکه ژاپنیه.
آره، بعد وارد انگلیسی که میشه لهجه های این شکلی هم به این کلمه ها میدن، مثل ایران مثلا،
ایران یا عراق میشه عراق. چرا این کارو میکنین شما خارجی ها؟ ای خارجی نشین های آمریکایی بودین، نمیدونم، البته احتمالاً لهجهتون مشخص بوده. لهجهتون مشخص.
عزیز من
جانم.
بگو کاریوکی.
بگو کاریوکی.
بگو کاریوکی.
پلیز باش. کاریوکی.
دیوونه نکن ما رو، کاریوکی. اوکی.
کاریوکی. اوکی. کاریوکی. ولی کاراوکه است. همینه که هست. کاراوکه. کاراوکه. عجبا. خب برای هفته آینده همچنان ادامه میدیم به کاراوکه بازی. این هفته یکم حالا هوای ایرونی تر دادیم و امیدواریم که همه حال کنن دیگه.
بله، یه بار با هم تلاش گروهی ایسکای فردا برای آواز و خوش صدا بودن رو گوش کنیم، بعد برگردیم دوباره توضیح کوتاه بدیم برای شرکت در چالش کاراوکه باید چی کار کنن.
ببین چه کردیم. بیا
از را همش به نونوایی می رفتم، بدون کف شدم پایی می رفتم، ولی ایستگاه چهارشنبه که اومد از را دیگه هیچ جا نمی رم. من گاهی کپی کنم، گاهی می خندم، تلگرام نمی رم، چتو می بندم، گوشیم گم شده پیداش میکنم، من آخه نت ندارم، وای به فایم، هات اسپات میکنم، من وای به فایم، هات اسپات میکنم، من
هات اسپات کنیم دیگه، اینجا هم که آنتن نداریم،
وقتی
وای فای
که وای فایمون وقتی قطع میشه هات اسپات میکنیم،
به وای فایم وصل نشد.
بله. خب پس دیگه منتظر باشین، بعد از برنامه روی کانال تلگرام ایستگاه فردا میذاریم همین کار وای به فایمون رو و شعرش هم میذاریم، موسیقی خالیش هم میذاریم. فرید بهتر نیست که صدای خام بفرستن؟
صدای خام باشه برای منم خیلی راحت تره.
بهتر میتونیم آره میکس کنیم دیگه.
آره بهتر میتونیم میکس بکنیم، بعد صدای بعد میتونیم افکت بهش بذاریم.
آره از صداهای بیشتری میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
بسیار خوب، منتظریم که برامون بفرستید.
منتظریم. ماشاءالله کاراوکیا.
ماشاءالله کاراوکیا. آقای مسئول زاد و ولد،
بله خودم هستم،
کسی رو معرفی کنین الان، چرا الان نوبت نیامده؟
نلی فورتادو یا نلی فورتادو ما راحت بگیم،
دوباره داریم مثل اون کاریوکی گفتیم،
نلی
فورتادو.
حالا خوبه این پرتغالی هم هست، یعنی نصفش پرتغالیه. نلی فورتادو خواننده و ترانه سرای کانادایی پرتغالی متولد 2 دسامبر که 39 ساله میشه. این خانم نلی 20 میلیون آلبوم فروخته و 20 میلیون تک آهنگ. اولین اجرای عمومیش با مادرش بوده که یک آهنگی رو به مناسبت روز ملی پرتغال دو نفری توی کلیسا اجرا میکنن. شهرتش رو با اولین آلبومش به نام واو نلی به دست آورد. به دست آورد که دوتا آهنگ I'm Like a Bird و Turn Off the Light خیلی کمک کردن به موفق شدن این آلبوم در بازار. جایزه جونو در سال 2001 و گرمی بهترین خواننده زن برای همون آهنگم گرفته.
باری کلا به نلی فورتادو.
بله، سه سال بعد آلبوم لوس رو منتشر میکنه که اون هم موفقیت جهانی کسب میکنه و اتفاقا معروف ترین آهنگش هم الان میخوایم با هم دیگه گوش کنیم به نام Say It Right.
Say It Right از نلی فورتادو. تولدش مبارک.
مبارک.
بالاخره برگشت.
چی؟ شاه برگشت؟
نه بابا، امید برگشت.
همون که خواننده بود؟
خواننده نبود، پرنده بود.
تو باز قرصات تو اشتباهی خوردی. آره؟
نه بابا، خودم شنیدم تلویزیون گفت امید برگشته ایران. نشونش هم داد، اینجوری بال زد. حالا پی فرود من وسط مردا.
یه دقیقه همینجا بمون، من برم پرستار رو صدا کنم. تو حالت خوب نیست واقعا.
چه خری هستی تو؟ این امید که میگم واقعا پرنده است. آخرین دورنای سیبریه. هر سال این موقع از روسیه میکوبه میاد تا ایران تک و تنها. امسال دیر کرده بود، همه نگران شده بودن، ولی بالاخره اومد. روزنامه ها اسمشو گذاشتن امید. افتاد الان.
خب از اول درست بگو. داشتم نگرانت میشدم. حالا چرا امید؟ به نظرم اسمشو باید میذاشتن اسکار.
یادم نباش دیگه.
خب آخه این همه کشور پاسپورت و ویزا هم که نمیخواد، بره اسپانیا، ایتالیا، بره آمریکا، هستن ایران حلوا میدن هر سال، انر انر میکوبه میاد اینجا.
اصلا عرق ملی نداری مثل اینکه.
به من چه، اون پرنده عرق ملی نداره. اصلا مگه مال روسیه نیست؟ چرا میاد ایران؟
اونجا زمستونای سرد میشه، 40 درجه میره زیر صفر. پرنده ها مهاجرت میکنن میرن جایی گرمتر دیگه. تو مدرسه چی یادت دادن؟
واسه یه جای گرم و نرمتر کشورشون رو ول میکنن میرن. و تو به من میگی ارق ملی نداره؟ من که با همین سختی ها تو همین دیور خوده موندم.
خب حالا احساساتی نشو، یه جوری میگی انگاه از 100 جا دعوتنامه داشتی و نرفتی.
مگه این امید که میگی دعوتنامه داشت؟ مگه این همه آدم که میرن دعوتنامه دارن؟ کسی که بخواد بره منتظر دعوتنامه نمیمونه، میره.
و الان خوشحال نیستی که آخرین بازمانده دورنای سیبری برداشته بیان؟
نه، چون میدونم این اسکل آخرش سر از لای دیس پولو در میاره. بابا مردم گشنن، امید میخوان چیکار؟
مگه علکیه؟ 8 محیطبان شبانه روز دارن کشیک میدن برای.
واقعا؟
آره بابا،
8 بادیگارد هم داره؟
خود تلویزیون گفت.
خوش به حالش. پس زیادم اسکل نیست که هر سال پا میشه میاد ایران. شرط میبندم توی خود سیبری کسی براش تره هم خورد نمی کنه. ای روزگاه.
چیه حالا؟ چرا آه میکشی؟
دورنای سیبری هم نشد، امید هیچکی نیستی.
خودتو ناراحت نکن، تو امید منی، اصلا دورنای سیبری خودمی، درست میشه.
لابد میخوای بگی زندگی 100 سال اولش سخته؟ آره.
نه، توی دیوونه خونه فقط چند ماه اولش سخته، بعد جا میافتی، عادت میکنی، دیگه سختی نداره.
ولی میدونی من اگه دورنای سیبری بودم تو همون سیبری میموندم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه، حتی اگه 40 درجه زیر صفر باشه.
پرنده فقط یه پرنده است، سخت نگی.
تو فکر میکنی ما هم وقتی خوب شدیم از اینجا مرخصمون کردن مهاجرت کنیم بریم جای دیگه این دنیا کسی منتظرمونه؟
نه.
بیرون از اینجا چی؟ بیرون این دیوونه خونه؟
اونم نه.
پس دعا کن مرخصمون نکنن. خب
یا بریم تو حیات یه دور بزنیم بلکه دلمون باشه.
آره بابا، اصلا چی بودیم بحث امید و انداختی وسط؟ روحیمونو اصلا مرغی کردی.
روی بابای امید هستم، خودتو عشقه.
خیلی میخوامه.
من بیشتر
دوست دارم.
مخلصم.
فدات بشم.
باشو بریم. باشو
بریم هوا خوریم.
بریم هوا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشین، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه، آخرش روز هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
سلام بچه های ایسکای فردا. فرشید جون، چجوری میشه با امید و آرزو و تلاش های یه آدم دیگه انقدر خودخواهانه برخورد کنی؟ من وقتی اون فیلمو دیدم تمام اون روز پر از خشم بودم، پر از بغض بودم، اصلا از این که اون آدم پسر چقدر زحمت کشیده بود، چقدر تلاش کرده بود، چرا باید هم چه اتفاقی براش بیافته. بعد میان ازش تشکرم میکنن، آخه مگه این راه دیگه هم داشت که مثلا نره شرکت کنه؟
دیگه بالاخره همینه دیگه، سیستم اینجوریه دیگه. مثلا مثل چیز میمونه، مثل ماه رمضون که مغازه ها رو به زور میبندن، هر کی تو خیابون چیزی بخوره میگیرن شلاق میزنن، بعد میگن مثلا مردم خداجوی ایران در این ماه به استقبال میهمانی خدا رفتن. با کدوم استقبال؟ با توسری و شلاق اونیرم که اعتقادی نداره فرستادی مهمونی خدا به زور، بعد میایین تشکرام میکنین. اینم مثل همین این تشکریه که شما فرمودین دیگه، سیستم همینجوریه دیگه، خودتون ناراحت نکنین. خیلی ممنونم از تماس شما. دوشنبه این هفته که گذشت، یعنی ششم آذر، ما یه تعطیلی جدید هم داشتیم دوستان. یعنی خلاصه بعد از کش و قوس‌های زیاد، روز وفات امام حسن عسکری، امام 11 هم بالاخره تعطیل رسمی اعلام شد. و من نمیدونم آخه چقدر این مسئولین باید به فکر شما مردم و تعطیلاتتون باشن، ها؟ چقدر؟ حالا بحث و حرف و حدیث در مورد تعطیل کردن این روز البته زیاد بود. مخالفین این تعطیلی میگفتن ما همین الانش هم تعطیلی تو تقویم زیاد داریم، بعد هر روز تعطیلی باعث میشه 4 میلیون حقوق بگیره سازمانهای دولتی بشینن تو خونه بدون اینکه سر کار برن حقوق بگیرن، کلی خرج سر دست دولت بذارن، و البته 4 میلیون دانشجو، 12 میلیون دانش آموز هم یه روز از درس و مشق و علم و دانش عقب بیفتن. همه اینا تاثیر منفی روی تولید و اقتصاد و صنعت و خیلی چیزهای دیگه داره. اما ظاهرا استدلال موافقین تعطیل رسمی شدن این روز قوی تر بود. این دست دوم میگفتن که امام حسن عسکری ابوی محترم امام زمان هستن و امام زمان وقتی ببینه ایرانی ها برای فوت پدرش تعطیل کردن مجلس خط میگیرن و اینا، خب خیلی خوشحال میشه، و علاوه بر خوشنودی دل امام زمان، دلیل دیگه هم اینه که این روز آغاز امامت ایشون هم هست، روز مهمیه، باید تعطیل باشه. یعنی کلا دولت گذاشتن تو رو دروازی با امام زمان. حالا البته این که این روزو باید برای وفات امام حسن عسکری پدر امام زمان عزاداری کرد یا باید برای آغاز ولایت ولی عصر نقل و نبات پخش کرد چراغونی کرد، ما دقیقا نمیدونیم چی جوریه، چی کار باید کرد. چیزی که میدونیم اینه که این روز دیگه از این به بعد تعطیل رسمیه دیگه، کار و بار و اداره و درس و مدرسه و دانشگاه و اینا همه چی تعطیل دیگه. خوبه؟ راضین؟ فرید تو راضی؟
بله چرا که نه، واقعا تعطیلی نطلبیده مراده. بیار. من که راضیم، حالا ان شاءالله خودم راضی باشم.
بله، یعنی نظری در مورد این که مثلا چرخ صنعت و اقتصاد و علم و دانش مثلا یه روز بیشتر به خوابه نداری شما؟
حالا یه روز که طوری نیست، حالا میانگین ساعت کاری مفید تو ادارات دولتی ما چند دقیقه است؟ حالا یه روز اینور اونورتر که به جایی بر نمیخوره واقعا.
بله اینم نظریه دیگه. خیلی ممنونم فرید جان.
خواهش می‌کنم.
واقعا بعضی وقتا فرید از زوایایی به مسائل نگاه می‌کنه ماها نمی‌تونیم ببینیم. من جدیدن به این مسئله در خیلی خوشحال شدیم. ما امیدواریم این روز تعطیلی نورسیده مبارکمون باشه، بتونیم به نحو احسن از این روز جدید و تعطیل استفاده کنیم. علاقمندای موزیک رپ، علیرضا جی جی و سیجل و نسیم و ددون یه کار جدید خوندن به اسم حیف که نیستی، بشنوین.
تنها این احساسه، حیف که نیستی ولی بعدو که نیست، ها رو با هر کی دیگه میخواد چکش لیست میرم. امسالم از دلی تا نیست، جا همونن ولی دیگه کیف نیست. من مثل تو، تو واسه منو زندگی میدا چقدر به منو. این روزا دهتاییم بام گرمونم، من مثل دمپاییم پام بیشتر یه لایت و گهگاییم شام. خبرها درباره من شام، ولی چه فایده که تنهای تنها. دوباره من لبه بارو درد شد، در رو مثل تو نده و روشا، ولی اون برای نگاه در چشا خورشید من بود، چراغم تو گهکش شام. زیادی بستی میخوایم بخوریم به بنبست، اشتهامونن و تو پرو گرسنه است، فقط باید وایسیم تا بخوره دو بردست. ببین تا اون موقع من بازی خودیم، مجد میپریم و چت باز میکنیم، ملماس میجوییم و سم باز میخوریم، پرواز میکنیم. حیف که نیستی، منم آروم تو مود دریک و ویسکی.
آره حیف که نیستی ولی تنهایی بهتره، حیف که نیستی ولی بعدا خوب میگذره، حیف که نیستی همین الکولم
هشیونی این است دوتامونه، تابستونه PS4 تو خونه، حالمونم دیگه خوب داغونه، افسردگی دیگه صبح بامونه. دوتا دونه خاطره دور تا دور ما مثل میله زندون، افتادیم گیره یه تهرون دیره که ول کنیم. بدون اینجا راکستار ماییم، خکش روی آسفالتاییم، همه پیگیر ما کله ها میچرخن انگا جنگیر با شناور استیل ما. میز کلن حسی رو پامون گیر میدادی، کوکو بام بزنی شیرجه تو آب، آره پوکو هانت سمی. اونی که بود بام دیشب ماسمالیه، خونه لبریز پیشم جای خالیه، سکس و هفته شیشب با کاریه، میکنم که این افکار خالیشه. شد رو مبلم جلو پنکه، چجوری میشه کرد تو رو ترکت، وقتی هر جا میرم دیگه برام سمبوله، این سه ما فلان دوام الکله.
که دستاتو دادم رفت، اونجا که قولامم یادم رفت، گذاشتی رفتی تو با لبخند، سرتو تو زمستون میداد بهم گرمای مردادو، تا فاصل افتاد سردی تا تیک زد دنیامو.
نکردم چشماتو خیس یه بارو، خنده ها تو ریسه ها رو، هیچ وقت یادم نمیره به هم قول دادی نری ولی نیستی کنارم الان این سما رو. بیدار میشدی پیشم صبح تو، میگفتی کل دنیا جز تو، کنی شات خالی میشد پورتو، منم چیپ جلو میزدم تو پونتو. یه وین زمستون بودیم رو برفا گرم، هیچ وقت یادم نمیره اون حرفا تم که در گوشم بمیگفتی مستی یارو، ما فقط تو بغل خودم خوب شب جاتم، ولی دوری مستم مونده این فکرا پیشم، فکر نمیکردم روزامو تکراریشن. وقتی شبا بودی سرت رو سینم و بازی میکردی تا صبح هی باریشن، آره توف به هرچ یاده پک به تخت سیگار زیر بارون، آروم تو کل شب پیاده، مشکلم زیاده گفتیم گوش دادیم به حرف هرکی، چون که مفته هرچی باشه الان هم میشه پلکت خیس و اسمت نیست و گوشیم یه پیک ریز. سلامتی همه قولایی که داد و ولی این سه ماه و حیف که نیست.
سلام بچه، تو خسته نباشید، مرسی از اینکه دوباره اومدی. منم رو تخت بیمارستان طالقانی هم، یه عمل خیلی سنگین دارم، نیم ساعت دیگه باید برم اتاق عمل. خواستم بگم که تو این دوتا پارتی که دادی برای چهارشنبه و پنجشنبه به من خیلی روحیه داد، باعث شد که خیلی دردامو فراموش کنم. ممنون از برنامه خوبت، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشی.
دمت گرم، امیدوارم عملم به خوبی پیش رفته باشه، شما هم زودتر سلامتی کامل خودت به دست بیاری. خیلی ممنون که از روی تخت بیمارستان و نیم ساعت قبل از عملم به یاد ما بودی. قربونت. گفتن دیده شدن مو و بدن زنان باعث انحراف میشه و حجاب زنها باید اجباری باشه تا جامعه به انحراف کشیده نشه. گفتن کسایی میتونن کار داشته باشن، استخدام بشن، حتی درس بخونن که درست مثل ما فکر کنن، نه پس و نه پیش. گفتن تو انتخابات شرکت کنید تا پس فردا اگه خواستید جای استخدام بشید براتون دردسر نشه. پرسیدن خانواده رزمنده، شهید، جانباز، اسیر یا غیره هستید؟ گفتیم نه. سری تکون دادن و مدارکمونو گرفتن و بعدن اونجا که باید اسمی از بام باشه ما حذف شده بودیم. مدرسه که میخواستیم بریم دم در توی صف میستادیم تا ناظم و مدیر مطمئن شن که ظاهرمون، محتویات جیب و کیفمون و حتی رنگ و اندازه ناخونامون طبق موازین مربوطه است. تو محل کار باید وانمود میکردیم که مثل اوناییم، وگرنه از پیشرفت خبری نبود. تو خیابون وقتی ون سبز و سفیدشون از دور میومد روسریا باید جلو کشیده میشد، آرایشا پاک میشد و مانتوها کش میومدن تا مجرم به حساب نیایم و مثل یه خلافکار بازداشتمون نکنن. توی ایست بازرسی ها، توی ورودی ادارات، توی حیات دانشکده و حتی توی خونمونم خیلی وقتا باید نشون میدادیم که خودمون نیستیم، که اونی که اونا میخوان هستیم. تو دوران جنگ بچه بودیم و بهمون قلکای شبیه نارنجک و تانک میدادن تا پرشون کنیم برای دفاع. اما اون موقع که اون قلکا رو پر میکردیم نمیدونستیم که یه روزی مجبور میشیم برای رسیدن به حقوق بدیهی خودمون هم دفاع کنیم. اینکه یه ورزشکار بعد از سالها مرارت و تمرین پاشه بره به میادین جهانی و بعد به خاطر فلان آرمان تاریخ مصرف گذشته یه نظام، بهمان آرزوی تباه شده یه ایدئولوژی و آرزوهای از دست رفته و خیال پردازانه یک حکومت مجبور بشه برخلاف تمام آداب پهلوانی و مبارزه میدون رو خالی کنه تا بعضیا به زور هم که شده خوشحال باشن که آرمانهاشون هنوز خریدار داره، نمیدونیم که باید در برابر این ظلم تمام نشدنی فریاد زد یا سکوت کرد، نمیدونیم باید سوخت و باخت یا باید بلند شد و ساخت، نمیدونیم به آخرین سنگر رسیدیم یا هنوز راهی هست. اما هرچی که هست اینو میدونیم که رفتن توی بیراهه هیچ کسی رو تا به حال به هیچ آرمان و آرزوی اصیلی نرسونده. اینو خوب میدونیم.
آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیری نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی نیست. چه دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی؟ آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شب